3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
ماجراهای شرلوک هولمز، نوشته سر آرتور کنان دویل، ترجمه جمشید اسکندانی، نشر سالس، افکتور نرگس موساپور، کارگردان رضا عمرانی. بازیگران: رضا عمرانی، شرلوک هولمز، امیر محمد سمسامی، دکتر واتسون، فریدون اسماعیلی، چارلز میلبرتون، علی زرینی، بازرس لسترید، معصومه عزیز محمدی، کنتس.
این داستان ماجرای چارلز اوگستوس میلبرتون، با اینکه سالیان سال از وقوع این ماجرا میگذرد، هنوز تردید دارم و مطمئن نیستم که مجاز به بازگو کردن آن باشم. اوایل چنان سرسختانه از برملا شدن این ماجرا جلوگیری می شد که حتی تا ماه‌ها بعد محال بود کسی بتواند کوچکترین اشاره‌ای به آن کند، چه رسد به آن که در باره جزئیاتش حرفی به میان آورد. به هر حال فکر می کنم حالا دیگر بتوان ماجرا را بازگو کرد و شما را در جریان این ماجرای غم‌انگیز گذاشت، چون بعید به نظر می رسد که شخصیت‌های اصلی این درام هنوز هم در قید حیات باشند. حتی در این صورت نیز به احتمال بسیار قوی دیگر در انگلستان نیستند. ولی به هر صورت برای احتیاط از ذکر تاریخ دقیق وقایع پرهیز می کنم. ساعت 6 بعد از ظهر بود که من و هولمز از گردش در هوای سرد و یخبندان لندن به آپارتمانمان در خیابان بیکر بازگشتیم. هولمز چراغ رومیزی را روشن کرد. روی میز کارت ویزیتی دیده می شد. هولمز پس از نگاهی سرسری با خشم و نفرت کارت را به گوشه‌ای پرت کرد. من که به شدت متعجب شده بودم، آن را زمین برداشتم و خواندم: چارلز اوگستوس میلبرتون، کارگزار، مجتمع اپلدور، محله همستد.
دهنتی،
این چارلز میلبرتون دیگه کیه؟
شریرترین آدم لندن، واتسون. پشت کارتش هم چیزی نوشته؟
بله، ساعت 6:30 بعد از ظهر به ملاقات شما خواهد آمد.
چه اینطور؟ پس سر و کله نحسش همین الان پیدا میشه. واتسون، تو حتما تا حالا بارها رفتی باغ وحش و جلوی قفس مارها ایستادی.
آره.
هیچ وقت فکر کردی از دیدن این خزندگان خوشخط و خال با اون نگاه خونسرد و مرگبارشون چه احساس نفرت و انزجاری با آدم دست میده؟ این درست همون احساسی که از دیدن چارلز میلورتون به من دست میده. من طی این سالها دست کم با 50 نفر از خطرناکترین و تبهکارترین جنایتکارها سر و کار داشتم، ولی به جرأت میگم که هیچ کدوم از اونها نفرت انگیزتر از این مردک میلورتون نبودن. بدبختانه هیچ کاری هم از دستم ساخته نیست، چون خودم ازش دعوت کردم به دیدنم بیاد.
این مردک واقعا چه کار است؟
سلطان حق و سکوت بگیرها. خدا نکنه اسرار آدم نگونبختی به چنگون بیفته. با اون قیافه حق به جانب و قلبی که از سنگه، چنان تهدیدشون میکنه و میدوشدشون که قطعا بعد از مدتی به خاک سیاه میشینن. تو کارش نابغه است. حیف که این استعداد و نبوغ رو تو کارهای شرافتمندانه به کار نمیبره. اول به سراغ آدم هایی میره که به علت موقعیت کاریشون میتونن به طریقی اسرار خصوصی و محرمانه اشخاص مهم و سرشناس رو به دست بیارن. اسراری که اگه برملا بشه موقعیت خانواده های بزرگ اشراف رو به شدت به خطر میندازه. با پرداخت مبالغ هنگفت و کلانی این اشخاص ضعیف و پول پرست رو تطمیع میکنه و به هر کلکی که شده این اسرار مخرب و خانمان برانداز رو به دست میاره. اسراری که اغلب به صورت نامه های محرمانه و گاه حتی یادداشتی دو خطیه و معمولا اونها رو از طریق پیشخدمت‌های مخصوص یا کلفت‌های خیانتکار و طماع و گاهی هم از طریق جوان‌های منحرف و پول پرستی که با زنها و دخترانی از این طبقات روابط نامشروع دارن دریافت می‌کنه. فراموش نکن میلورتون هرگز خودشو به خاطر هیچ و پوچ به خطر نمی‌ندازه و با خانواده‌های معمولی و طبقات پایین اصلاً کاری نداره. فقط اشراف و خانواده‌های بسیار پولدار و ثروتمند.
که اینطور.
یه نمونهشو خودم خبر دارم که اون برای یادداشت 2 سطری مبلغ 700 پوند به یک کالسکچی داد و همین یادداشت 2 سطری خانواده محترم و آبرودار را به کلی نابود کرد و از هم پاشید. هر اتفاقی که تو این شهر بیفته بی تردید خبرش به گوش میلورتون میرسه. باور کن واتسون، خیلی‌ها توی لندن از شنیدن نام میلورتون لرزه بر اندامشون میافته و موهاشون از ترس سیخ میشه. بدبختانه هیچ کدوم از اونها نمیدونن میلورتون کی و کجا سر وقتشون میاد. برای اینکه از لحاظ مادی در وضعیت بسیار خوبی به سر میبره و به همین دلیل در نهایت صبر و حوصله مدارکی رو که در اختیار داره اونقدر نگه میداره تا بهترین زمان برای استفاده از اونها فرا برسه. و به محض اطمینان از دریافت یک مبلغ بسیار هنگفت از اونها سراغ قربانی بدبخت خودش میره. حالا فهمیدی چرا میگم این مردک شریرترین آدم لندنه؟
آره.
چون همه جنایتکاران و تبهکارانی که منو تو میشناسیم تحت شرایط خاصی مرتکب جرم شدند و در صورت عدم وجود این شرایط و انگیزه های خاص قطعا مبادرت به ارتکاب جرم نمی کردن. در صورتی که این مردک پس فطرت در نهایت خونسردی و بدون هیچ گونه احساس گناهی به کار کثیفش ادامه میده. اون از شکنجه و آزار قربانیانش لذت میبره، با سرکیسه کردن و از هستی ساقط کردنشون کیسه خودشو پرتر میکنه.
باید راهی باشه که به چنگ قانون بیفته.
در حرف چرا، ولی عملا امکان پذیر نیست واتسون. به عنوان مثال یه زن محترم و با آبرو چه بهره ی زندانی شدن میلورتون میبره وقتی که میبینه زندگی خودش هم همزمان از بین میره و متلاشی میشه؟ نه، میلورتون زرنگتر و باهوشتر از این حرف هست. اون با کسی طرف میشه که جرأت مبارزه با اونو نداشته باشه. میلورتون با آدم های معصوم و بیگناه که قلقشی تو کارشون نیست کاری نداره، چون میدونه گرفتار میشه. دقیقا مواظب حرکاتش هست و به هیچ وجه دم به تله نمیده. با آدم هایی مثل میلورتون باید به شیوه خودشون مبارزه کرد.
حالا برای چه کاری میاد اینجا؟
یکی از شکارهای اخیرش از من درخواست کمک کرده. اونو میشناسی؟ لیدی اوا براکفلد. درسته، همون زن فوق‌العاده زیبایی که چند ماه قبلم سر و صدای زیادی به راه انداخت. این خانم قرار ظرف دو هفته آینده با عالی جناب ارل دوورکورت ازدواج کنه. متاسفانه این بانوی محترم مدت‌ها قبل، یعنی قبل از آشنایی با شوهر آیندهش، با ملاک جوانی سر و سری داشته و تعداد نامه شاید هم تا حدودی عاشقانه به این جوان نوشته. بدبختانه در حال حاضر این نامه‌ها در اختیار میلورتونه و بدیهیه اگه به دست ارل دوورکورت برسه ازدواجی در کار نخواهد بود. میلورتون حاضره در ازای دریافت مبلغ هنگفتی نامه‌ها رو تحویل بده. این کار به من محول شده و قرار من با میلورتون مذاکره کنم تا از راه مصلحت‌آمیزی این معامله رو جوش بدم.
در همین زمان صدای زنگ کالسکه‌ای به گوشم رسید. از پنجره به پایین نگاه کردم. کالسکه خیلی شیک و تمیزی با دو فانوس نورانی در دو سوی کابین جلوی منزل ما متوقف شد. کالسکچی پایین آمد و در کابین را باز کرد. مرد چاق و قد کوتاهی با پالتوی پوست از آن پیاده شد و لحظاتی بعد قدم به اتاق ما گذاشت. چارلز اوگستوس میلورتون حدود 50 سال داشت، با سری بزرگ و صورتی چاق و گوشتالود. چشمان خاکستری رنگش پشت آن عینک طلایی بسیار باهوش به نظر می رسید. لبخندی تصنعی به لب داشت که معلوم بود بر حسب عادت بر لبهایش یخ بسته. دستش را با احترام به جلو دراز کرد و با صدای خیلی آرام و مؤدبانه اظهار تأسف کرد از اینکه زودتر به ملاقات هولمز نیامده. هولمز با قیافه‌ای خشک و خونسرد شبیه یک تکه سنگ سر جای خود نشسته بود و بدون اینکه از جایش تکان بخورد از دست دادن با میلورتون امتناع ورزید. میلورتون با همان لبخند تصنعی شانه هایش را بالا انداخت و پس از اینکه پالتو پوستش را با دقت به پشتی صندلی آویزان کرد روی آن نشست.
ببخشین، این آقا حتما محرم راز هستن؟ بله؟
دکتر واتسون نه فقط دوست و محرم راز بلکه همکار من هستم.
متشکرم. از نظر من اصلا مهم نیست آقای هولمز. منظورم صرفا حفظ موقعیت موکل شما بود. چون میدونید که مسئله از کیفیت و ظرافت خاصی برخورداره.
دکتر واتسون از مسئله آگاهی کامل دارن آقا.
پس بهتره کارمون رو شروع کنیم. تا اونجایی که من میدونم لیدی برکویل به شما وکالت دادن با من مذاکره کنین و شرایط بنده رو بپذیرین.
شرایط شما؟
7000 پوند.
7000 پوند اگه قبول نکنن؟
پس بهتره به عرضتون برسونم آقای هولمز که چنانچه این مبلغ تا روز 14 به حقیر تحویل نشه ازدواجی صورت نخواهد گرفت.
اونقدر مطمئن نباشید آقای میلورتون. من هم از محتوای این نامه ها اطلاع دارم. من توصیه کردم ماجرا رو برای شوهر آیندهشون توضیح بدن و مطمئنم که ایشون مثل یک نجیب زاده گذشت میکنن.
مثل اینکه ارل دوورکورت رو خوب نمیشناسین.
یعنی فکر میکنید این نامه ها اشکالی به وجود میاره؟
باید به عرضتون برسونم که محتوای این نامه ها خیلی جالب و نشاط‌آوره. به نظر من لیدی برکفل میتونست نویسنده موفقی باشه، ولی من مطمئنم که ارل دوورکورت به هیچ وجه این سبک نویسندگی رو نمیپسندن. با وجود این اگر شما فکر میکنید این نامه ها مسئله ساز نخواهد بود اشکالی نداره، مذاکره رو در همینجا خاتمه میده. ولی خودتونم خوب میدونید که این ازدواج بیش از هر چیزی عطیه مشتری شما، یعنی همون موکل شما رو تأمین میکنه. حالا اگر فکر میکنید که به نفع لیدی برکفل تا این نامه ها در اختیار ارل قرار بگیره، دیگه دلیلی نداره که چنین پول هنگفتی به من بپردازین. من باید برم.
صبر کنید صبر کنید، اینقدر تون نرید. ما فقط سعی داریم از بروز این رسوایی جلوگیری کنیم. بفرمایید بنشینید.
میدونستم بالاخره سر عقل خواهید آمد.
حتما میدونید که لیدی برکفل به هیچ وجه زن پولداری نیست و پرداخت همچین مبلغی از توانایی ایشون خارجه. ایشون میتونن حد اکثر 2000 پوند پرداخت کنند، مبلغی که کل دارایی یا بهتر بگم هست و نیست ایشونه. خواهش میکنم شما هم در درخواستتون تجدید نظر کنید و در قبال دریافت این مبلغ نامه ها رو به من تحویل بدید.
خوشبختانه من هم مثل شما آقای هولز از امکانات لیدی برکفل کاملا آگاه. ضمناً فراموش نکنید که این خانم دوستان بسیاری دارن که اونها هم در آینده از این ازدواج استفاده های بسیاری خواهند برد. بنابراین بی تردید قبول خواهد کرد که به جای هدایایی از قبیل شمعدان و ظروف مختلف پول اون رو در اختیار لیدی برکفیل قرار بدن، چون به نظر من هیچ هدیه‌ای مثل این نامه ها ایشون خوشحال نخواهد کرد.
ولی همچین کار غیر ممکنه.
خدای من عجب بدشانسیه. پس دوستی به چه درد میخوره؟ دوستان لیدی برکفیل هم باید در این چنین شرایطی به دوست عزیزشون کمک کنن. این کاغذ، این کاغذ متعلق به خانومیه که نیازی نیست معرفیش کنم، چون اسمش فردا صبح سر زبانها خواهد افتاد و فردا صبح این یادداشت در اختیار شوهر این خانوم قرار خواهد گرفت. چرا؟ فقط به خاطر اجتناب از پرداخت مبلغ ناچیزی که در مقابل ارزش یکی از انگشترهای الماس این خانوم هیچه. واقعا که جای تأسفه. حالا یه نمونه دیگه. شما حتما مثل بقیه از به هم خوردن نامزدی دوشیز مایلز و سرهنگ دارکینگ اطلاع دارید. اونم درست دو روز قبل از مراسم عقد که در روزنامه مورنینگ پست هم به اون اشاره شده بود. چرا؟ فقط به خاطر 1200 پوند ناقابل که در صورت پرداخت اون همه چیز به خوبی و خوشی پایان می گرفت. چرا توجه نمی فرمایید آقای هولمز؟ با توجه به منافع سرشاری که از طریق این ازدواج عاید لیدی برکول میشه، از شما بعید سر مبلغ درخواستی اینقدر چونه بزنین.
آقای میلورتون، این شما هستید که لجوجانه از قبول حقیقت خودداری میکنید. مبلغی که شما میخواید امکان پذیر نیست. فهمیدید چی گفتم؟ همین 2000 پوند رو بگیرید و دست از سر این زن بدبخت بردارید. من آخه نمیفهمم از بین بردن سعادت و خوشبختی این زن چه نفعی براتون داره؟
چه نفعی آقای هولمز؟ همین الان 7-8 نمونه مشابه دارم که اگر بفهمم چه بلایی سر لیدی برکول اومده، دیگه سر پول با من جر و بحث نخواهند کرد و هر پیشنهادی بکنم بلافاصله میپذیرن. حالا متوجه شدی؟
واتسون، زود برو پشت سرش و نذار از چنگت فرار کنه. بذار ببینم توی کیف بغلی دیگه چی داری.
آقای هولمز، تکون نخورین. آقای هولمز، این اولین بار نیست که من با چنین وضعی روبرو میشم. قبلا هم سابقه داشته. من فکر همه چیزو کردم و باید به شما اختیار کنم که دندان مسلح هستم و بی تردید از این اسلحه ها استفاده خواهم کرد. گذشته از این فکر میکنید من اینقدر احمقم که نامه ها رو همراه خودم بیارم؟ کور خوندی؟ هرگز مرتکب چنین خطایی نشدم و نمیشم. حالا با اجازه شما یکی دو قرار دیگه دارم که حتما باید بمونم برم برسم تا همستدم که راه درازی در پیش داره.
سپس همینطور که اسلحه را به سوی ما نشانه رفته بود، پالتویش را برداشت، عقب عقب رفت و به سرعت از اتاق خارج شد. خواستم به تعقیب او بروم ولی هولمز با اشاره سر متوقفم کرد. دقایقی بعد از صدای سم اسب‌ها فهمیدیم که کالسکه حرکت کرده و میلورتون به راحتی از چنگال ما گریخته است. هولمز دستهایش را در جیب شلوارش کرد و نیم ساعتی جلوی شومینه نشست. سرش را پایین انداخته و به آتش شومینه زل زده بود. ولی سرانجام مثل کسی که تصمیم نهاییش را گرفته باشد از جا پرید و به اتاق خودش رفت. لحظاتی بعد گریم کرده و در شمایل یک کارگر کهنه‌کار با ریش بزی و عصای کوتاه ظاهر شد. پیپش را روشن کرد و به طرف پله ها رفت.
بچه من یکی دو ساعت دیگه برمیگردم.
بسیار خوب.
سپس در تاریکی شب گم شد. فهمیدم هولمز مبارزه خود را علیه میلورتون شروع کرده و ولی هنوز نمی دانستم چه در سرش می گذرد. همینقدر حدس می زدم که نقشه عجیب و دور از انتظاری باشد. همین طور هم شد و حدس من درست از آب در آمد. هولمز به برنامه خود ادامه داد و در چند روز آینده هر روز بعد از ظهر در همان ساعت و با همان گریم از منزل خارج شد. مطمئن بودم هرچه هست با محله همستد ارتباط دارد و تا کنون موفقیتی به دست نیاورده. سرانجام یک شب که هوا فوق‌العاده سرد و طوفانی بود و از شدت باد در و پنجره ها به هم می‌خورد، هولمز از گشت شبانه خود بازگشت و پس از پاک کردن گریم صورتش جلوی شومینه نشست و قهقه سر داد.
چیه؟
واتسون، هیچ فکر میکردی که منم یه روزی ازدواج کنم؟
ابدا.
پس بهتره بدونی که فعلا تا مرز نامزدی پیش رفتم.
چه خبر خوبی، تبریک میگم.
با کلفت مخصوص چارلز میلورتون.
خدای من، هولمز، چطور ممکنه؟
من باید به اطلاعاتی که شدیداً نیاز داشتم دسترسی پیدا میکردم.
خدا کنه فقط نامزدی باشه و هنوز عقد نکرده باشی.
به نظر خودم بهترین کاری بود که میتونستم بکنم، راه دیگه ای نداشتم. یادت باشه من یه لوله کش هستم به نام اسکات که کاروبارم هم خیلی سکه است. آره، چند روزیه که بعد از ظهرها با هم به گردش میریم و از این ور اون ور حرف میزنیم. اونم چه حرفای شیرینی، کاش بودی و میشنیدی. خوشبختانه تمام اطلاعاتی رو که میخواستم به دست آوردم و الان که در حضور جناب عالی نشستم، تمام سوراخ سنبه های منزل میلورتون از خود میلورتون بهتر بلدم و میتونم چشم‌بسته به هر کجاش که میخوام برم.
عاقبت دخترک چی میشه؟
چاره ای نداشتم واتسون. قمار خطرناکی رو شروع کردم و باید از کارت های برنده حد اکثر استفاده رو بکنم. درباره اون دخترکم نگران نباش. خوشبختانه یه رقیب عشقی دارم که به شدت از من متنفره و اونقدر این دختر رو دوست داره که به محض اینکه سرمو برگردونم اون از چنگم در میاره. عجب شب خوبیه.
تو به این هوای لعنتی میگی خوب؟
برای منظوری که من دارم بهترین و عالی ترین شبه واتسون. قصد دارم همین امشب وارد منزل میلورتون بشم.
از شنیدن سخنان هولمز که شمرده و با طمأنینه خاصی ادا شد جا خوردم. معلوم بود تصمیمش را گرفته و چیزی هم نظرش را عوض نخواهد کرد. از تجسم پیامدهای ناگوار این کار بدنم به لرزه افتاد. رسوایی و بی‌آبرویی، خدشه‌دار شدن حیثیت اجتماعی، از بین رفتن سابقه درخشان و بدتر از همه طلب بخشش از آدم پست‌فطرتی مثل چارلز میلورتون.
تو چشات تردید میبینم واتسون.
هولمز، به خاطر خدا قدری بیشتر فکر کن، خواهش میکنم.
واتسون دوست خوب من، فکر میکنی این تصمیمو بدون مطالعه گرفتم؟ تو که منو خوب میشناسی و میدونی اینجور وقتا تا چه حد وسواسی میشم و تا همه ی جوانب موضوع رو دقیقا بررسی نکرده باشم محال تصمیمی بگیرم.
درسته.
مطمئن باش اگه راه دیگه‌ای بود که خطرات کمتری داشت اونو انتخاب میکردم. میدونم این خلاف قانونه، ولی قبول کن که از نظر اخلاقی و وجدانی کار درستیه و هر آدم با وجدانی تاییدش میکنه. در نبرد با آدم های رزل و پس فطرتی مثل میلورتون که از وجدان و انسانیت بوی نبردن راه دیگه وجود نداره. باید به شیوه خودشون با اونها مبارزه کرد. یادت هست که اون شب میخواستیم به زور کیف بغلیشو ازش بگیریم؟
آره.
خب کار ما غیر قانونی بود، ولی اگه موفق میشدیم هیچ کس ملامتمون نمیکرد. امشب هم همینطوره.
منم از نظر اخلاقی با این کار موافقم.
مشروط بر این که فقط مدارک رو از منزلش برداریم. منظورم همه مدارکی که اون در اجرای مقاصد پلیدش از اونها استفاده میکنه.
دقیقاً. ما فقط به خاطر پاسخ به ندای وجدانمون مبادرت به این کار خطرناک میکنیم. بانوی محترمی گرفتار این مردک دیوسیرت شده و از فرط استیصال از ما درخواست کمک کرده. از مردونگی به دوره که خواهش اونو نادیده بگیریم و در چنگال این اهریمن رهاش کنیم.
ولی تو باید موقعیت اجتماعی خودت هم در نظر بگیری.
درسته. ولی خب اینم یکی از همون ریسک هاییه که باید قبول کنیم. راه دیگه‌ای برای به دست آوردن این نامه‌ها وجود نداره. این زن بدبختم اونقدر پول نداره که بتونه مبلغ درخواستی این مردک رو فراهم کنه. بدبختانه دوستان وفادار و مطمئنی هم نداره که بتونه از اونها درخواست کمک کنه. واتسون، فردا آخرین روزه و ما راهی نداریم جز این که به هر طریق همین امشب نامه ها رو به چنگ بیاریم. با شناختی که من از این پس فطرت دارم، اون فردا بدون معطلی نامه ها رو در اختیار ارل دوورکورت میذاره و با این کار زندگی این زن بدبخت و بینوا رو به باد میده. ما دو راه پیشتر نداریم. یا از همه چیز دست بکشیم و این زن بدبخت رو به حال خودش رها کنیم، یا اینکه خودمون رو به آب آتیش بزنیم و به هر ترتیب اونو از این تنگنا نجات بدیم. البته فراموش نکن که خود من به شخص خیلی میل دارم دست و پنجه‌ای با این میلورتون نرم کنم.
میدونه.
گرچه تا اینجای کار اون برنده است، ولی خب منم بی خودی صاحب این شهرت نشدم. بالاخره شکستش میدم.
باشه. گرچه هنوزم خیلی مطمئن نیستم، ولی ظاهراً راه دیگه ای نیست. کی را میافتی؟
نه نه، تو نمیای، من تنها میرم.
در این صورت تو هم نخواهی رفت.
واتسون،
به شرفم قسم هولمز، به محض اینکه پاتو از خونه بیرون بذاری یه راست میام کلانتری و همه چیزو براشون میگم، مگه اینکه منم همراه خودت ببری.
آخه واتسون، کمکی از دست تو ساخته نیست.
زیادم مطمئن نباش، ممکنه خیلی اتفاقا بیفته که به احتمال قوی هم اتفاق خواهد افتاد. به هر حال منم اگه لازم باشه تو یک دندگی و لجاجت دست کمی از تو ندارم.
باشه واتسون، باشه، هر طور که تو دوست داری.
ممنونم.
ما سال هاست با هم توی منزل زندگی میکنیم، چه اشکالی داره که هم بند هم باشیم؟ میدونی واتسون، من همیشه فکر کردم که میتونستم تبکار موفقی باشم و حالا برنامه امشب خودآزمایی بزرگیه تا بفهمم چقدر تو این زمینه استعداد دارم. سب کن، بهتره نگاهی به این لوازم بندازی. اینا بهترین و مدرن‌ترین وسایلی هستند که امروز دوست‌های ماهر و سرشناس ازشون استفاده می‌کنن. الماس شیشه بری، شاکلیت‌های جور و جور،
چه جالب،
شاکلید مخصوص قفل‌های غیرعادی و سایر ابزارها که همگی از جدیدترین وسایل به شمار میرن. اینم فانوس مخصوص. خب انگار چیزی کم نداریم. تو کفشی داری که کف اون نرم باشه و صدا نکنه؟
کفش تنیس؟
عالی شد. ماسک چطور؟
با استفاده از دستمالای ابریشمی یکی دوتا درست میکنم.
واتسون؟ انگار تو هم تو این کارا بی استعداد نیستی.
چی فکر کردی؟
خیلی خب، تا تو ماسک ها رو درست کنی منم یه شام مختصر درست میکنم. الان ساعت 9:30 شبه.
دقیقا
ما ساعت 11 را میافتیم.
خوبه.
تا خیابون چرچ راو با کالسکه میریم.
خب
از اونجا تا خیابان اپل راه درازی نیست و پیاده یه ربع طول میکشه. با این حساب قبل از ساعت 12 کارمون رو شروع میکنیم. ظاهراً میلورتون خوابش خیلی سنگینه و طبق عادت همیشگی رأس ساعت 10:30 میخوابه. اگه بخت یارمون باشه و اشکالی پیش نیاد، قبل از ساعت 2 بعد از نیمه شب کارمون رو تموم میکنیم و با نامه های لیدی براکول به منزل برمیگردیم.
امیدوارم خوابش واقعاً خیلی سنگین باشه.